بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در حدیث اخلاقی روز چهارشنبه ادامه کلمات قصار پیغمبر اکرم، چون سالهای قبل بعضی از این کلمات رو خونده بودیم از اونها صرف نظر شد، عرض 81 که امروز صبح خوندیم و فعلا 82 رو میخوانم، اینا از هم جدا هستن همش. حدیث این است که شخصی مقداری شیر و مقداری عسل خدمت پیغمبر اکرم آورد تا پیغمبر اکرم شد بفرماید. پیغمبر فرمود اینها دو تا نوشیدنی هست که می شود به یکی از اون دو قناعت کرد. بعد فرمود که من یکی از این دو رو بیشتر نمی نوشم، ولی در این حال تحریم هم نمی کنم. این به خاطر تواضع در پیشگاه خدا است. این مقدمه حدیث. بعد شاهد این چند جمله است. فرمود انه من تواضع لله رفعه الله، انه من تواضع لله رفعه الله و من تکبر یذعه الله و من تکبر یذعه الله و من اقتصد فی معیشته رزقه الله و من اقتصد فی معیشته رزقه الله و من بذر تبذیر و من بذر حرمه الله مجرده. جمله آخر و من اکثر ذکر الله آجره الله و من اکثر ذکر الله آجره الله. در اینجا چند دستور داده شده است، جمله های کوتاه و فرمان. آنها که برای خدا تواضع کنند خدا اینها رو بلند مرتبه می کنند، اونهایی که تکبر کنند خدا اونها رو بر زمین می زنند، آنهایی که در معیشتشون مقتصد باشند خداوند به اونها روزی می دهد و آنها که اسراف و تبذیر کنند خدا محرومشون می کنند و آنها هم که ذکر خدا رو فراون کنن خدا با آنها اجر میده. اولش مسئله تواضع و تکبر است. خطبه ای داریم در نهج البلاغه به نام خطبه قاصعه. در واقع این خطبه مال متکبرینه، از طولانی ترین خطبه های نهج البلاغه است خطبه قاصعه و از بنده ترین خطبه هاست. تکبر در چهره های مختلف علی علیه السلام در این خطبه عنوان کرده و شدیدن کوبیده است. اصلا مجسم می کند بزرگی محسوس خداست، انسان باید متواضع باشه و سرچشمه بسیاری از گناهان هم همون تکبر. بعد علی علیه السلام مثال میزند از جمله داستان ابلیس، امام المتکبرین و سلف المتعصبین، تعبیری اینم یا شبیه این دارد. تمام بدبختی هایی که شروع شد در دنیا، در واقع اولین گناهی که شد گناه ابلیس بود. سرچشمه گناه ابلیس هم تکبر. خلقتنی من نار و خلقته من طین. همین یه اشتباهی برش پیدا شد، خیال که آتش از خاک بهتره، در حالی که برکات همش از خاک است و برکات خاک قابل مقایسه به برکات آتش نیست. گرفتار یه اشتباهی شد و تکبر کرد و اولین گناه پیدا شد. مرحله دوم به جای اینکه این گناه رو با توبه بشوید، تواضع کند، باز هم تکبر کرد، حاضر به توبه نشد و سرچشمه اون همه گناه تا روز قیامت شد. تکبر سرچشمه خیلی از گناهانه. گاهی انسان ادای حق نمی کنه، کبرن. گاهی چیزی رو نمی دونه، نمی ره یاد بگیره، کبرن. و این بسیاری از اهل علم گرفتارش می شن. مراحلی از درس رو گذرانده، رسیده درس خارج، بعد میبینه یه پایه هاییست متزلزله. یا در مسائل ادبیات، یا در مسائل عقائد، یا در همین مسائل فرعیه معمولی سوال نمی کنه، نمی پرسه و این تکبر به او اجازه نمیده، میمانه. علیاذ بالله جوابهای غلط هم در احکام الله به مردم میده و بار خودش سنگین میکنه، کبرن. تازه خیال میکنه اگر به خودش عظمت ببنده بزرگ میشه، در حالی که منفورترین صفات نزد مردم کبر است. انسان هرچی تواضع کند محبوبتره، هرچه تکبر کنه منفورتره. مردم از متواضعین خیلی خوششون میاد، از متکبرین خیلی متنفرن. من تکبره وضعه الله، من تواضع لله رفعه الله. این تأثیری است که در این اعمال، حالات پیغمبران، حالات امامان، حالات بزرگان و علما. مقایسه کنید حال بعضی از طلاب عادی را، ببینید جالت کبر و غروری دارم، و بعضی از افراد. من فراموش نمی کنم یه داستانی رو از یکی از بزرگان علمای قم، مرحوم آیت الله خونساری، از منطقه خونساری، مرد عالم متقی مجاهد مبارز معروف. صاحبمون داستان نماز استسقای معروف و در زمان متفقین، ما موقع نماز استسقایشان قم نبود، ولی خب معروف است که جریان چی بوده، خیلی عجیب. و اما مدتی از اون موقعی که مشرف بودیم قم، ایشونو من میدیدم، خب یه مرجع بود. اون وقت ها هم این چراغ هایی که در این کوچه هاست و خیابون هاست به این شکل فعلی نبود، تاریک بود. آیون علما این نفر همراهی داشتن، یه چراغ دستی هم دستش بود و همراهیشون می آورد و می برد اینها که تو کوچه ها و پس کوچه ها تو چاله چوله ها نیفتن. ایشون مدرسه فیضیه نماز جماعت بعد از ایشون بود که آقای عراقی خوند. آقای علاکی دائما پشت سر ایشون نماز میخوند و در درس ایشون هم حاضر میشه. اون که مردی بود خب از نظر سن و سال و از نظر علمیت خب هم نمیگم از نظر علمیت مساوی ایشون بود در اون زمان، ولی میگم هم طبقه بود. ایشون هم مرتب درس ایشون حاضر میشد و مرتب هم پشت سر ایشون نماز میخوند و مرتب همراه ایشون میامد میرم از مدرسه فیزیه می آمد و اون شخص چراغکش هم چراغ دستش بود و جلو همین تکیه حرم مسجد محمدیه رسیده بود. اینجا یه بچه کوچولو ایستاده بود و مثل که گریه می کرد، یه پول کوچیک ازش گم شده. اون وقت مثلا یه شایسن لار یه همچین چیزی من دیدم. این مرد بزرگ مرجه دلش برش سود ایستاد، چراکش هم ایستاد که این پول این بچه رو پیدا کنه و بهش مدتی روی زمین نگاه کرد و گفت من متاسفانه پیدا نمی کنم، نمی بینم. چاد اون وقت هم بودی در جیبش نبود عوضش بده یا نمی خواست بده، که خب عادتی نکنیم. در هر صورت من یعنی مردی با این بزرگواری با این مقام حالا ایستاده دنبال یه پول خورد گم شده یه بچه بگرده و اینو بهش بده، یه همچین تواضع در یه آدم عادی پیدا نمیشه. فکیف بالمرجع. بزرگان و علما، باز یکی از مراجع بزرگ نجف بود یادم هست، بعد از درس ما خدمت ایشون می آمدیم و اینها، یه عربی آمد و یه آدرسی پرسید. نشسته بود ایشون کنار صحن و جواب اشکالات بعد از درس می داد. گفت اجازه بده من همراهت میام میرسونم. این مرد بزرگ این مرجع بلند شد همراه مرد عرب که بره اون جایی رو که او می خواد تو کوچه های نجف بهش نشون بده. رسیدیم سر دراهی میره یه راه به خانه ایشونو یه راه به سوی اون آدرس. من به این آقا گفتم آقا شما مطمئن باشین من یه دروی آقا رو میرسونم، شما برید خانه‌تون. تا مطمئن نشد که ما میریم این شخص رو میرسونیم به آدرس از اون نرم. این حالات بزرگان و اعاظمه از نظر تواضع، چیزهایی که ما با چشممون دیدیم و چیزهایی هم که در کتابها نوشتن الا ماشاءالله. شما خیال میکنید اون مرجع به واسطه این کارش کوچک شد؟ ابدا. رفعه الله. یا اشخاص به واسطه تکبر بزرگ میشن؟ نه، وضعه الله. مخصوصا اهل علم هرچه بیشتر تواضع کنن، هرچه متواضع تر باشن، جاذبیت بیشتر دارن. من فراموش نمی کنم باز مرحوم آیت الله نجفی در بعضی از جلسات خصوصی ما بودیم و اینها، مثلا ایشون دعوت داشتن 18 نفر دعوت داشتن سر سفره مقید، اعضای همه رو او می کشید، تحقیر بر می داشت دونه دونه برای همه غذا می کشید. این مرد بزرگ. اینا رو ما خیال می کنیم یه بچه طلبه این کار بکنه اصلا کوچک میشه و هر کسی غذا خودش صابونه بیاد این کار بکنه. نه، برای همه می کشید، آخر برای خودش. اینا حالاتی سادم با چشم خودش. من نمیگم این کارا مهمه، ولی از روحیه های مهم حکایت میکنه. گاهی یه کار کوچک حاکی از یه روحیه بزرگ میشه، یعنی یه جرقه نشان میده این پشت یه مخزنه. بیایید و تصمیم بگیریم برای خدا متواضع باشیم و این تواضع سبب جاذبه روحانیت میشه، سبب عظمت روحانیت میشه، سبب نفوذ کلمات میشه. امام قدس سره روح شریف چقدر میگو من یه بچه طلبه هست. من یه طلبه، میگه من یه طلبه هستم. چقدر دعاظو میکرد. از مسائلی که در سخنرانی هایشون خیلی مشخص و واضح بود، چیزی که نشانه عظمت و قدرت باشه، بزرگ منشی باشه، نمیم ما چنین هستیم، من چنین هستم، همش تواضع بود. به قول ما در باری خودی اصل مصبت نمیم نه. ولی خب بسیار دیده میشود غیر از این مثلا. به هر حال کوتاه کنم بحث رو. مسئله تواضع است و عدم تکبر و دیگر مسئله میانه روی. اقتصاد بدانید یکی از مهمترین دستورات اسلام اعتدال در همه چیز. افراط و تفریط همیشه باعث بدبختی. اعتدال در معیشت، اعتدال در عبادت، اعتدال در فعالیت ها، در همه چیز اعتدال. در اینجا هم دستور به اعتدال است. کسی که اعتدال و اقتصاد در معیشت رعایت کنند خداوند او روزی میدهد، و کسانی که تبذیر کنند خدا اونها رو محروم میگردانند. ذکر خدا هم که مثل آب است برای درخت. در قلب و روح انسان ذکر الله مثل ماء للشجر و النبات، همان گونه که آب مایه حیات درختان است، برای قلب و روح جان انسان هم ذکر خدا بهترین سرمایه است. بهترین سرمایه. این جمله را عرض کنم، این بحث تمام درباره اصلاح و تبذیر. بعضی آمدن تمام سرمایه های روی زمین رو حساب کرد، مردم روی زمین هم حساب کرد، میگن اگر اون زندگانی مرفهی که بعضی اشراف دارن اگر بخوان داشته باشن، همین تمام سرمایه های روی زمین و مواد موجود جوابگوی یک چنان زندگانی نیست. معنیش این است اون زندگی مرفه به قیمت محرومیت کسی، همون ما وجدت و نعیمن موفوره الا و فی جانبها حق المزیه. یعنی خداوند اون چنون آفریده است که مردم همه بتونن یه زندگی متوسطی داشته باشن و مقدور هم نشن. یک زندگانی مرفهی که بعضی از این ارباب دنیا دارن اگر بخوان برای همه مردم روی زمین با تمام موجودیت های روی زمین فراهم کنن، میگن محال نمیشه، خدا این رو نیافر. پس این که تبذیر میکنه به قیمت محرومیت بوده، این که زندگی مبذرانه داره به قیمت مردن عده‌ای با از گرسنگی در کره زمین به قیمت بوده. چنان نیست که بگن آقا حالا که زیاده بذار ما تبذیر کنیم، اصلاح کنیم، چنین کنیم، چنان کنیم. من نمیخوام مذمت کسی بکنم، ولی مشکلاتی که در زندگی اقوام پیدا میشه بی دلیل نیست. در این کویت که این مسائل پیش آمد میگفتن زندگی مبذرانه عجیب. این نمونه ای ماشیناشون ببینید، مثل مثل که یه نمایشگاهی بوده این مملکت به این کوچیکی از انواع ماشین های عجیب بوده. همه چیزشون همینطور. میگم اونجا این به اصطلاح سطح‌های زباله‌شون از همه جا بزرگتر بود، به اندازه این بشکه‌های بزرگ. چی می‌کرد؟ یه مرغ بزرگ سوخاری می‌گرفت، یه نفر مثلا سفره‌های یه بار مستم، حال سفره شستن نداشتن، حال جنگ با عراق دارن، تمام ظرف‌های یه بار مستم اینو می‌ذاشت وسط سفره، چهار لقمه‌ش می‌خورد، بقیهش رو لوله میکرد، همهش میانداخت اون بشکه. یه ذره مختصر نبود که جا بده همچی زندگی. نمیگم باید این بشه، نمیگم این تجاوز، نه شکی در تجاوز، ولی یه حساب کتاب هاییم ما ودا حساب کتاب های معمولی ما در کار وقتی چنین اسراف ها تبذیر ها امثال این ها بشه، خب عاقبتاش هم همین در به دریه هاییست که میبینید و بالاخره به کجا هم برسد معلوم نیست. اینا من بذره حرمه الله آدم با چشمش بالاخره میبینه. امیدوارم انشالله هممون بیدار بشیم و بدانیم باید چه کنیم. بریم سراغ بحث اصولمون. و اما قسم سوم کلی، استصحاب کلی قسم سوم است. قسم سوم کلی عبارت از این بود که فردی از بین برود و فرد دیگر جانشین آن احتمالاً بشود. مثالش این بود زید در دار بوده است، میدانیم بیرون آمده، اما یحتمل مقارنند خروج زید از این در، دری هم پشت خانه است، مقارن خروج این از اون در دیگر امر آمد. حالا اینجا بگیم فرد مسلماً از بین رفت، اما کلی یحتمل باقی مانده باشد به وجود امر در دار مقارنن، یا نه از اول، چون این فرض هم هست که از اول ممکنه چنین باشه، از اول غیر از زید شاید امرم بوده، شاید امر هم از اول بوده، اما نمیدونیم. شاید زید آمد بیرون اما کلی ممکن است باقی باشد، پس استصحاب نسبت به بقای انسان، کلی انسان در دار بکنیم. مثال شرعی هم فراوان داره، مقارن وضو گرفتن و طرف شدن حدث اصغر، احتمال میدیم بلدی از او خارج شده باشد که محدث و حدث اصغر یا اکبر دوباره شده باشد. مقارنن لعدم فردن، احتمال میدیم فرد دیگری موجود شده باشد، یا نه از اول مقارن این حدث اصغر که نوم است یحتمل احتلامی هم حاصل شده، حالا از خواب بیدار شد وضو گرفت، حدث اصغر برطرف شد یا نه، یحتمل که مکلم باشه، احتمالم که هست، استصحاب بقای کلی حدث کلی. به هر صورت آیا استصحاب کلی قسم ساده سجت است یا نه؟ در اینجا سه وجه هست: وجه عدم حجیت و هو المعروف بین الاصحاب، معروف این است که حجت نیست، استصحاب کلی قسم ساده سجت نیست. وجه هم این است که حجت باشه، همه جا حجت باشه، ندیدیم کسی قائل به این بشه. لم ندمن قالب حجیت مطلقا. وجه سوم هم این است که تفصیل بدیم، تفصیل شیخ انصاری رضوان الله تعالی علی در رسائل، بین چی و چی تفصیل بدیم؟ بین اونجایی که مقارنن لعدم این فرد دیگری وارد دار شد، و بین اون جایی که احتمال میدیم از اول فرد دیگری بود، از اول همراه زید امرم بود، نحتمه دا، نه اینکه یقین داریم، نحتمه. دومی بگیم استصحاب شد جهل، اونجایی که حملاش از اول بوده استصحابش حجت، ولی اونجایی که مقارنن لعدم الاول نحتم وجد الثانی، اینجا استصحاب حجت نیست. این تفسیریست که شیخ انصاری در رسائل داره بعد از آن که میگه یه وقوع الاقوال، یه هو الاقوال میگد و تمام میکن. برسیم شدت و ضعف جزء فروع مسئله هست. بلن این سه صورت رو در نظر داشته باشید تا به شدت و ضعف برسید. خب حق از میان این اقوال، همون قول اول که قول معروف محققین است و عدم حجیت است، مطلقا ما بگیم مطلقا حجت نیست. چرا؟ دلیلش روشن است. در استصحاب باید شک و یقین بیاد بر یه نقطه، همون چیزیست که تعبیر ازش میکنن به چی؟ یادتون هست؟ اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، یعن قضیه متیقنه و مشکوکه باید یکی باشه. کان هذا طاهرا قطعا نشکو فی ان هذا طاهر فعلا، مبتدا خبر از یه مشکوکه قضیه متیقن باید یکی باشه، تفاوت در شک و یقین باشه. دیروز یقین، امروز شک، اما مبتدا و خبرها باید یکی باشه. وحدت القضیه المشکوکه و متیقنه و هاهنا لیس کذلک، در کلیه قسم ثالثی نیست. شما میگید من یقین دارم که انسان بود، انسان بود در کی؟ در زید. الان هم انسان هست، شک میکنم در کی؟ در عقل. درسته هر جا انسانه، اما این وجود غیر از اون وجوده، مگر نگفتی این وجود کلی در افرادش غیر همه. هذا حصتون من الوجود و ذاک حصتون اخرى، وجود انسان در زید حصه ایست و وجود انسان در امر حصه اخراییست. در اینجا قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه واحد نیست. میگه میدانم که انسانی در دار بود، یعنی به وجوده فی زید، و شکو که الان هست یا نیست، یعنی به بقای فی امر. درست است هر دو انسانه، اما اینا دو حسه وجودی هستن، دو وجوده. در ذهن یکیه، در خارج دوتاست. وجود کلی در خارج به تعدد وجود افراده، به تکثر وجود افراده، ولی اینا رو تو ذهن بیاریم یه ماهیت. اما زید و عمر در خارج دوتا هستن دیگه، کلیش یکیه، یعنی تو ذهن بقیه عکس داره، ولی در خارج شکی نیست تعدد داره دیگه، قابل بحث. دقت عقلی نمی کنین؟ دقت عقلی نینه اول اول میگه این آدم کجا؟ اون آدم کجا؟ دو تا آدمه، یه آدم که نیست. توزیم درسته آثار عامه، اما کلیه موجود در زید زید، در زمن زید، غیر از کلیه موجود در زمن همره، تو زید یه مفهوم واحد دارن، ولی در خارج شکی نیست. هر آدم احول و دوبینی هم میبیند که اینا تا هستن، از هم جدا هستن. همه میدانن که اینها دوتا هستن، این دو وجوده، یه وجود نیست. من نمیتونم بگم، همون چیزی که یقین داشتم همونو شک دارم. نه، بحث در ماهیت نیست آقا، بحث در وجوده، بحث در وجوده، وجود واحد متعدده. کی ما این اشکال کردیم؟ اونجا یه وجود بود، در قسم ثانی یه وجود بود، قسم اول یه وجود بود، همه اینا یه طایر بود، دو خانه یه طایر آمده بود، دو وجود که نبود. یعنی کلی مجدد از وجودم باشه یا نه؟ تشخص کار ندارم، مجدد از وجودم باشه یا نه؟ وجود کلی شما میخواد استحصاب کنی، این وجود غیر اون وجوده؟ چشمندی که نیست. به هر صورت چون بس در استحصاب وجود کلیه و وجودات با هم متعدد و متغایرن و ما نمیتوانیم بیاییم استحصاب بکنیم بدون در نظر گرفتن مسئله وحدت قضیه مشکوکه و متیقنه. باید قضیه مشکوکه و متیقنه یکی باشه. اشتباهی که در اینجا پیدا شده، وحدت مفهومی رو اشتباه کردیم با وحدت خارجی. استثناء تو خارجه، مربوط مفهوم ذهنی. در ذهن یکی هستن، در خارج وجود انسان در ذهن غیر از وجود انسان در امره. اشتباه نکنیم این حال. بله؟ در ذهنه، پس کلی در خارج نداریم، پس استثناء کلی بی استثناء کلی. استثناء کلی که میگیم کلی طبیعی است که در خارجه و در خارج هم متکثره. کلی طبیعی در خارج متکثره. اون که در ذهن است، اون که مورد استثناء ما نیست. حالا این که ما نمیدونم خیلی بحث داشته باشه، استثناء مال وجود خارجی است نه ذهنی. در ذهن هم وجودات کلی طبیعی متعدد است، متغایر است. اون کلی که است و علا کثیرین مفهوم ذهنیه، اما کلی طبیعی موجود در خارج لا یست و علا کثیرین، هر کدامش وجودیست مستقل غیر از دیگری. خب تا به اینجا مسئله معلوم و آقایون محققین هم همین خط آمدند و به بیانات مختلف همه همینو میگن، اونجا تعبیرات شاید مختلف بوده باشد. در اینجا که نیست. حالا ببینیم اون مثال شدید و ضعیف میرسیم آقا، اونه که نرسیدیم. حالا اجازه بدید زید عمرو امثال اینها رو داریم صحبت میکنیم. اگر جایی شدید و ضعیف شده اون بس، اونو ما میگیم و اصلا اون حساب کلی هم نیه، حساب فرد هم هست، عجله نکن. و اما تفصیل مرحوم شیخ، شیخ انصاری هم گذاشت بین اونجایی که از اول بوده یا اونجایی که نه از اول نبوده. مقارنن لعدم هادا نحتم الوجود الاخر، بیانی که برای تفصیلیشون در رسائل داره، من دو سه جملهش یادداشت کردم، کلامشون اینه. میفرماید لاحتمال کون ثابت فلان عین الموجود ثابتن. میگه من احتمال میدم اصلا اونی که الان هست عین همان است که ثابت، چون از اول موجود شده، از اول یحتمل موجود شده باشه. لاحتمال کون ثابت فلان عین الموجود سابقا، من احتمال میدم انسان از اول تو امر بوده، تو امرم هم وجود همون وجود عوض نشد. فیتردد الکلی المعلوم سابقا ان یکون وجوده الخارجی علا نحو لا یرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه و و ان یکون علی نحو یرتفع به ارتفاع ذالک. خلاصه این کلام معنیش این است، من احتمال میدم از اول کلی انسان در زید، در ضمن زید و امر هر دو تو خانه بوده و با از بین رفتن امر، ببخشید، با از بین رفتن زید کلی از بین نمیره، در همون وجودی که از اول بوده هست، در امر بوده از اول تا به حالم هست. احتمال میدم کلی چنان بوده که وجودش با وجود زید از بین نرود، اعتمادم میدم از بین برود، استصحاب میکنم. این بیان شیخ میخواد بگه در این صورت که از اول احتمال میدم موجود بوده، همون وجود سابق ادامه پیدا میکنه، مثل این نیست یه فردی بره یه فرد جانشینش بشود، همون وجود سابق ادامه داره. انسان در ضمن امر بوده، در ضمن امر هم هست و با از بین رفتن زید انسان منعده میشه. این بیان شیخ در رسائل که خوندیم. جواب این معلوم، آیا شما یقین دارید که از اول امر بوده یا احتمال میدید؟ احتمال میدید. پس یقین به شما، یقین شما به چیه؟ به این که در ضمن زید بوده. ها، قضیه متیقنه ما آمد در ضمن زید. یقین دارید از اول امر همراه زید در دار بوده؟ نه. پس این که میگم یقین دارم به وجود انسان، وجودش در امر یا در زید، در کدام؟ در زید دیگه، در امر که یقین ندارم. شما که میگید در مسئله من یقین دارم به این که انسان قبلا بوده، یقین شما به وجود انسان در ضمن زیده یا در ضمن امره؟ زیده دیگه، امر که مشکوکه. پس قضیه متیقنه شما وجود انسانو تو زید نشان میدهد، قضیه مشکوکه بقاش را در امر نشان می دهد. این دوتا شد یا یکی؟ دوتا شد. تکرار می کنم، اگر شما یه مرحوم شیخ یقین دارید که امر هم مقارن زید در دار بوده، حق با شماست، ولی فرض ما این است که یقین داریم زید بوده، امر یحتمه. پس قضیه متیقنه که یکی از دو رکن استصحاب از کجا گرفته میشه؟ از وجود انسان در ضمن زید. این یقین. شکی که الان داریم بقای انسان در ضمن امر، پس این دوتا شد. در استصحاب باید موضوع محمول یکی باشه، شک و یقین عوض بشود. فعلا هذا این کلام شیخ، کلامیست که به هیچ وقت نمیشود بهش مساعدت کرد و موافقت نمود و ما نمیتوانیم قبول کنیم به اینکه تفصیلی در این مسئله داده شود. نتیجه این شد در این مسئله هیچ گونه تفصیلی نیست. بقیه هنا امورون، سه امر باقی مونده، یکیش کوچک است، من بگم در این چند دقیقه باقی مونده وقت. اون شدت ضعف جداست، الان میرسیم. شما خیلی برای این شدت و ضعف بی‌صبری میکنید. و اما بقیه هنا امورون، امر اول، گاه میشود که فردی از قبیل شدید و ضعیف هم، یعنی سلسله مراتب وجود یک شیء است و بزرگان آمدن اینو استثناء کردن از عدم حجیت استصحاب کلیه قسم ثالث، گفتن کلیه قسم ثالث حجت نیست الا اونجایی که دو تا فرد از قبیل ضعیف و شدید باشه، این دو تا فرد شدید و ضعیف باشه. اینجا گفتن مستثنات جازیه. مثالم زدم به چی؟ به اینکه سواد شدیدی بوده است در لباس، با گذشت زمان میدانیم اون سواد شدید نیست، حالا یا تبدیل به خفیف شده یا به کلی پریده. با گذشت زمان ممکن است تبدیل به ضعیف شده باشد، یحتمل به کلی نابود شده باشد. میگن استصحاب بقای سواد رو در اینجا ما میکنیم. در ما نحنفی هم در این مثال میگیم که استصحاب جاریه. چرا؟ گفتن به علت این که تعدد مراتب ضعف و شدت ولو به دقت العقلی افراد متعدده ولی فی نظر العرف یک شدید و ضعیف وجود واحد میبینند. شدید یقینی بود، حالا که از بین رفته شدید از بین رفت، یا ضعیف جانشین شده یا هیچ. من بگم آقا سواد کلی هست، سواد کلی از میگن به نظر عرف غیر هم نیست. سوادی که در ضمن شدید است و سوادی که در ضمن خفیف است در نظر عرف با هم متغایر نیست، ولو به دقت العقلیه با هم تغایری دارند. این استثنایی است که جمعی از بزرگان کردن، در کلمات مرحوم شیخ هم هست، خان بگن اینجا به نظر عرف. ولی که یه نکته اینجا هست عرض کنم، امر ثانی و ثالث میمانه برای شنبه ان شاء الله الرحمن، بحث شبهای پنجشنبه هم که امشب هست. اجازه بدید چون وقت گذشته من شرح بدم. حق مثال شرعی هم داره عرض میکنم. حق در مسئله این است که اینجا به دقت العقلیه وجود یکیه، تعدد نیست ضعیف و شدید. چرا؟ چون اتصال داری رو شیء واحده. شیء واحد با ضعف و شدت دوتا نیست. پس من یه انسانی قوی بود، مریض شد، لاغر شد، یه حجر، یه حیوان، یه انسان، سلسله مراتب شدت و ضعف داشته. اول کوچک بوده، رشد و نمو کرده، دو مرتبه ضعیف شو، ناتوان شو. آیا شدت و ضعف باعث تعدد به دقت العقلیه؟ اول فلاسفه هم میگن الاتصال و دلیل الوحده، اینا یه وجوده، متصله، جدا نیستن، واحده. و لذا اصالت الوجودی ها، اینا روش فکر کنید بعدن، اصالت الوجودی ها آمدن به اصالت الماهوی ها اشکال کردن. گفتن اگر شما قائل به اصالت الماهیه باشی، باید بین این شدید و ضعیف، بین حاصره بی نهایت ماهیت قائل شد. در جیده 9-8-7 تا بیاد پایین، بین هر کدام از این درجات هم درجات کوچکتر هزاران درجه هست، بی‌نهایت. باید بین الحاصره قائل با ماهیات لا تحصا بشه. ولی ما که از حالت الوجودی هستیم نمیگیم اتصال دلیل وحدته. و اگر دو وجود میشد این اشکال به اصالت الوجودی ها هم متوجه میشد. وجود درجه 10 و 9 و 8 و 7 و در وسط اینها افراد متباینه مالا یحساس، پس چه این اشکال به اصالت الماهویه کردن؟ اقصادت الوجودی ها بهشون اشکال نیامده. برای همین است که اقصادت الوجودی میگه اتصال دلیل وحدت، من اصل وجود میدانم، وجودم واحد متصله. بنابراین اینجا حقیقتا هم یک وجود است، نه به مسامحت الالفیه، به دقت العقلیه هم یه وجود بیشتر نی، و در اینجا استصحاب استصحاب فرد نه استصحاب کلی. حالا بقیهش انشاءالله رحمان شمده.